اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. آیه 45 سوره ابراهیم هست. آیه 45 از سوره ابراهیم ترجمه آزاد آیهش این است که و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما بودید که در منازل و کاخهای کسانی که به خویشتن ستم کردند ساکن شدید و برای شما آشکار شد چگونه ما با آنان رفتار کردیم و برای شما مثلها از سرگذشت پیشینیان زدیم، باز هم بیدار نشدید. خب و سکنتم عطف بر اقسمتم هست. شما فکر می کردید ماندگارید و از عذاب الهی می رهید، ولی شما در منازل کسانی که قبل از شما بودند مسکن گرفتید. این نکات تفسیری این آیه را باید مورد بحث قرار بدیم، به خاطر اینکه واژه ها و ادبیات در این آیه روشن هست. خب دو انذار در اینجا داده شد، یکی انذار به قیامت بود و یکی انذار به عذاب استیصال که همون عذاب نابودی است. این در سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم دو نکته درش هست. نکته اول، مقصود از مساکن الذین ظلموا انفسهم چیست؟ این الذین ظلمو کیند؟ به نظر میرسه این الذین ظلمو دیار قوم ثمود هست که در مسیر شام ویرانه های اونها همچنان تا اون زمان برپا بود و ویرانه های قوم عاد در مسیرشون به سوی یمن، کسانی که روزی روزگاری بیا برو داشتند، زندگی داشتند، عذاب استیصال آمد و همه نابود شدند و رفتند. این نکته اول. نکته دوم این است که آیا مقصود از مساکن الذین ظلموا این است که واقعا اینها رفتند تو کاخ قوم ثمود، کاخ قوم عاد؟ واقعیتش این است که نه، اینها در مسیر سفرشون به اون دیار می دیدند ویرانه های آنها رو، در مسیرشون به سوی شام ویرانه های قوم ثمود را می دیدند. پس اونها در کاخ فیزیکی اونها جا نگرفته بودند، اونجا ویرانه بوده. به نظر می رسد که مراد از محل سکونت منزلت، مقام، جاه، رتبه، حکومت، امثال اینها مراد است. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، یعنی اونا رفتن شما ماندید. ببینید یه روزی هم اینها بیابرو داشتند، مثل شما خیره سری می کردند، ولی الان جز ویرانه های اونها چیز دیگری برای اینها باقی نمانده است.
این معنی که فرمونی قابل استفاده است از ظاهر سکنتم که سکون استقراری یافتن است، بگیم اونجا هم رفتن خانه گزیدن.
حقیقت تاریخ غیر اینه. از قرآن هم استفاده می شود که اینها از کنارشون می گذشتن، نه اینکه رفته باشن اصلا خونه‌شون رو تغییر داده باشن، در مسیر راهشون بوده، محل سکونت دیگه نبوده، اون ویرانه ها چیزی ازش باقی نمانده برای زندگی. کن فیکون شده. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. یه نکته سومم در این عرصه گفتنی است. نکته سوم این قصه مساکن الذین ظلموا انفسهم، این الذین ظلموا انفسهم در حقیقت علت است. و العلت یعمم و یخصص. علت هم تعمیم میدهد و هم تخصیص میدهد. پاسخ به این سوال است که چرا قوم ثمود نابود شدند. چرا قوم عاد نابود شدند؟ به دلیل آنکه ظلموا انفسهم، خود به خود ستم کردند. خود کرده را تدبیر نیست. پس سه نکته در این آیه بیان شد. یک نکته این که این جایگزینی فیزیکی نبوده، جایگزینی در جاه و منزلت و امثال ذالک بوده. نکته دوم این که حداقل دو مصداق بارز مصادیق کسانی که ظلموا انفسهم، قوم ثمود و قوم عاد بودند. و نکته سوم هم این که راز نابودی ظلم بوده است. ظلم به خدا نکردند، در حقیقت ظلم به خود کردند. اگر ظلم به خدا هم گفته می شود، از این جهت که باید وحده لا شریک له می دیدند ذات مقدس ربوبی را، نه اون که برای او شریک تعیین کنند. نکته دیگر، و تبین لکم کیف فعلنا بهم، برای شما روشن شد که ما چه رفتاری با اونها کردیم. چشمتون باید چشم عبرت بین باشد که در نکات تفسیری خواهم گفت. و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، و ما برای شما مثلها از سرگذشت پیشینیان زدیم. در گذشته مفصل از مثل گفتیم. در قرآن مثلها بیان شده، البته گاهی امثال به معنای صفات هم آمده است. ویژگی های مثل این است که معقول را محسوس می کند، معقول را محسوس می کند و سبب می شود که لمس بشه، قابل باور بشود آن چرا که گفته شده. خوشبختانه در چند سال اخیر دو کتاب در باب مثل‌های قرآن نوشته شده، یکی امثال در قرآن که مجموعه سخنرانی‌های آیت الله العظما مکارم است، و یکی کتاب امثال در قرآن که به قلم آیت الله العظما سبحانی است. کسانی که بخوان در باب مثل در قرآن کار کنند، این دو کتاب میتواند دست مایه تحقیقشون باشد. چند نکته‌ای که میتوان گفت از پیام های صریح آیه هست، یکی توجه به سنت های خداوند در تاریخ در جوامع و ملت هاست. در این سلسله مباحث تفسیری عرض کردیم که در این رابطه دو شخصیت خوب کار کردند، یکی شهید سید محمد باقر صدر، یکی هم آیت الله مرحوم آیت الله مصباح یزدی. سنت در قرآن به معنای روش و سیره است، آنچنان که در طبیعت قوانینی هست، یک قانونش قانون جاذبه است، این قانون جاذبه فراگیر است. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این دو بزرگ این نکته قرآنی رو متذکر شدند. اضافه کنم نام شهید آیت الله مطهری را هم که کتاب جامعه و تاریخ رو به این انگیزه نوشتند که سنت های خدا رو در عرصه جوامع بیان کنند. از این آیه شریفه یک سنت خداوند در جوامع و تاریخ بیان شده و آن این که سرنوشت ملتی که ظلم به خود می کند با شرک بالله و قهرن ظلم به دیگران می کنند، سرنوشت این جوامع نابودی است. من فقط دارم یک عنوان میگم، شما از معجم قرآن میتوانید ده ها آیه در این زمینه ببینید که ذات مقدس ربوبی چگونه هشدار میدهد که آن کس که ظلم و انفسهم هستند سرنوشت نابودی را دارند، از جمله همین آیه و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم. نکته دیگر نگاه عبرت آموزی به تاریخ هست. کلمه عبرت از ریشه عبوره، به اشک چشم عبره گفته میشه، انا قتیل العبره، من کشته اشکهایم، چون اشک تو چشم عبور میکنه. به عبارت گفته میشود به خاطر این که معنا از طریق این عبارات منتقل به ذهن میشه. به تعبیر خواب تعبیر گفته میشه، چون حقایقی از ره گذر خواب منتقل می شود. داستان خواب عزیز مصر و تعبیر زیبای جناب یوسف حقیقتی را جناب یوسف از این خواب دید، گرچه در عرصه خواب نمیخواهم وارد بشم، گفتنی بسیار زیاد است و غیر از خواب معصومین حجت شرعی نیست. خواب باید به این نکته توجه داشت و به این نکته هم توجه میدهم که برخی از گروه های انحرافی با همین دست مایه خواب مردم را، جوانان را به انحراف می کشند. خواب را نباید تقدیس کرد. ما منکر این نیستیم که برخی رؤیاها رؤیاهای صادقه است، ولیکن تا احراز این که این رؤیا رؤیای صادقه باشد به این آسانی ها نیست. دارم کلمه تعبیر رو می کنم. باز قصه تعبیر هم از همون ریشه عبور هست. عبرت هم به همین معناست، از گذشته به آینده عبور کردن، در گذشته نماندن، این نامش عبرت آموزی هست. عرض می کنم محضرتون که و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. ان شاء الله فردا شب کمی در رابطه با عبرت از دیدگاه روایات خدمتتون بحث خواهم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.